بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که اون چه که در طی دو سال قریب دو سال در باب تربیت خانوادگی، هم مبانی، هم قواعد، هم اصول، هم ساحت‌ها، هم روش‌ها بحث کردیم، عمدتاً سیر ما از متن و منبع به سمت مسئله بود، یعنی رفتیم سراغ متون و منابع دینی و آیات و روایات و ادله و اینها رو کند و کاو کردیم ببینیم در حوزه تربیت فرزند و تربیت در خانه چه قواعد و اصول و روش ها و مسائلی را مشخص کردن، اینا رو در یه قالب فقهی اینا رو تبیین کردیم که خب یک بحث طولانی مفصل بود و امیدواریم دوستانی همت بکنن این تنظیم بشه و بتونه منتشر بشه. اما در پایان بحث در یک با یه نگاه دیگری بحث ها رو میخواییم تکمیل بکنیم، گرچه با این نگاه تکمیل که میکنیم هر بحثی در جای خودش قرار میگیره، ولی بالاخره اینم یک با یه روش دیگری که مکمل بحث است مباحثی رو عرض خواهیم کرد. این روش دیگر همون روش که در مسائل مستحدثه در هر عصری وجود داره، یا روش تفسیر موضوعی است که مرحوم شهید صدر می‌فرمان، و این مبتنی بر اینه که ما مسئله را و نظریه و طرحی را از بیرون اخذ میکنیم ببینیم که سوال یا نظریه هر دوش میشه، یک سوال جدیدی است که ما وقتی به خود متون و منابع مراجعه میکنیم میبینیم اینجور سوالی اونجا وجود نداره، اینجور موضوعی به ظاهر وجود نداره، یا نظریه‌ای در باب تربیت میبینیم وجود داره و پیدا شده که ما از بیرون با اون مواجه شدیم، ولی خب به هر حال یک سوال فقهی برای ما تولید میکنه. این نظریه یا سوال یا پرسشی که در فضای غیر منابع و متون مطرح شده است برای فقیه تولید یک سوال کرده که حکم فقهی این چی؟ با این نگاه و با این روش می‌خوایم یک سری مباحثی که در آراء متفکران تعلیم و تربیت در حوزه تربیت خانوادگی وجود داره طرح بکنیم و پاسخش را بر اساس اون مباحثی که در طول دو سال داشته ایم استکشاف بکنیم و بیاریم. ممکنه بعضش برگرده به همونایی که قبلا بحث کردیم، ممکنه یه مقدار تغییر و تحولی درش لازم باشه که یک سلسله مباحث اینجاست که اینا رو به ترتیب عرض میکنیم که البته اینا دیگه به این شکل هم منبع و چیزی هم نداره. ما منبع و ملجع و مرجع بحثمون مباحث دو سال گذشتمونه که همونا رو پایه میگیریم برای اینکه این سوال ها و پرسش ها و نظریات جدید را در حدی که با مباحث فقهی مربوطه بررسی بکنیم و به پاسخهای فقهی برسیم. دیگه حالا من به ترتیب اینجا عرض میکنم، البته این نظریات و تئوری ها یا اصول یا روش هایی که در طی مثلا یک بحث چند هفته ای مطرح خواهد شد هیچ کدامش اینجور نیست که همش امور مورد اتفاق مثلا مکاتب تربیتی باشه، بعضش از مسائلی است که تقریبا جریانات جدید تعلیم و تربیت بر اون اتفاق دارن، بعضش هم ممکنه که در نظریات مختلفی مطرح باشه. من حالا بر حسب اون چه که اینجا از منابع و متونه که سابق مراجعه کردم و مبنای این بحث این کتاب هاست، یکی این کتاب المرجع فی مبادئ تربیه است که نمیدونم این کتاب رو ملاحظه کردین، کتاب قطوری است سابق من با این کتاب خیلی مأنوس بودم، خونم ندارم تو کتابخونه حضور دانشگاه بود، کتاب عربی است المبادئ المرجع فی مبادئ تربیه آقای سعید التل نویسنده شده، کتاب خوبی است به لحاظ اینکه یک نظم و انسجام خوبی داره، بیشترم بر اساس همین ساعت‌ها تنظیم شده. یک بخشش همین الاسره هست، تقریبا تربیت خانوادگی الاسره است. و بخش های دیگه شما میتونه، من قدیم خیلی از اون استفاده کردم، در این ارجاعاتم به اون خیلی چه هست. یکی اینه و یکی هم اون فنون تربیت کودکیست که آقای دکتر شفیع آبادی نوشته، اونم کتاب خوبی است. و همینطور اون مراحل تربیت که دو سه تا کتاب به عنوان مراحل تربیت هست که اونام رو، حالا یکی مراحل تربیت موریس دبسه که خب کتاب خوبیه، ترجمه آقای کاردان ظاهرا، مراحل تربیت، و کتاب‌های دیگری هم باز مراحل تربیت، یک کتاب دیگه هم هست که الان نویسندش یادم نیست، و اون فرم تربیت کودک هست. یکم تربیت الاولاد فی الاسلامه که مال اون ناصح علوانه که یک نویسنده مشهور عربه، تربیت الاولاد فی الاسلام مال آقای ناصح علوانه. اون اسلام و تربیت کودکان آقای یکی از دکتر احمد بهشتی، اونم در واقع همونه، یعنی همون کتاب تربیت الاولاد فی الاسلامه. خود ایشون هم تو مقدمه گفته، ولی تقریبا میشه بگیم ترجمه اونه، و البته ایشون هم گفته، چیزی نیست که نگفته باشه، ولی شاید شایسته بود که بیش از اون نام اون تربیت الاولاد ناصح علوان حتی در پشت جلد قید بشه، چون تقریبا اگر این دوتا رو مقایسه بکنین اینجوری که حافظه من در حدی که یاری میکنه تقریبا همونه. عرض کردم تربیت الاولاد فی الاسلام مال ناصح علوان، کتاب فارسی اسلام و تربیت کودکان آقای بهشتیه، دو تا همونه، اصلا عناوین مباحث همونه، گاهی یک اندکی چیزی شده، خودشون هم تو مقدمه گفته، ولی با توجه به اینکه تقریبا همان است شد شایسته بود که پشت جلد اصلا گفته بشه اقتباس از اون شد، یا خود برجسته تر نام اون اصلی بیاد. ولی خب خودشون هم گفته است و در مقدمه میگه من همونا در واقع ترجمه کردم و خوده. حالا دیگرانی هم هست، کتاب های دیگه هست. حالا من منابعم در حدی که یادم میاد، یعنی اینجا یادداشت های حدود 17 سال قبل من ایناست، این مال 17 سال قبل اینا این هاست. وقت این چی اصول و روش ها و نکاتی رو که میگیم در باب تربیت فرزند و کودک و نوجوان گفته شده، در خانه پدر و مادر به اینها توجه بکنن، از این منابع و سایر منابعی که حالا در کتب روانشناسی و تعلیم و تربیت هست ما اخذ کردیم، و اینا رو حالا میخوایم ببینیم که نظر فقهی ما چیه در اینجا، برخلاف اونچه که تابال سیر میکردیم، گرچه ذهن ما معنوس بود به پرسش های تعلیم و تربیتی، جدای از این نبود، ولی به هر حال خود متن روایات راجع به محبت، راجع به مواظبت جنسی، مراقبت چی اینا تو متن روایات به وضوح داره دستور میده، دستورات فقهی میده در تربیت جنسی، تربیت عبادی، اخلاقی، چی دیگه. اما تو این بخشی که الان وارد میشیم بیشتر داریم دیدگاه و نظریات موجود در آراء غربی ها و تفکرات متفکران غربی میبینیم چه سوالاتی مطرح است، چه دیدگاه‌های مطرحه، و میخواییم پاسخ فقهی عرضه بکنیم به منابع و متون دینی و جوابشو بگیریم. که وقتی مراجعه میکنیم به متون دینی، در واقع یا همون سوال رو از اینجا میگیریم میاریم تو من عرضه بر متن دینی میکنیم. پاسخها ممکنه این هم باشه، یعنی همونی که علم گفته، دینم همونا، یعنی فقه ما همونو میگه. ممکنه کاملا مغایر باشه، ممکنم هست که یه نسبت مثلا من وجهی، حالت تکمیلی، چیزی اینجوری داشته باشه، که اینا دیگه حالا انواع نسب بین این هاست که مباحث روش شناسی جایی گفته شده و ما اینجا تطبیق میکنیم. و یک نکته دیگه هم که عرض کردم اینه که این سوال ها و نظریات یا دیدگاه هایی که در تربیت خانوادگی ذکر شده و اصول و روش های ارائه شده، برخیش مورد اتفاق در این گفتمان های غربی، بعضیش هم البته در دیدگاه ها متفاوته، که اینم حالا دیگه در حدی که ضرورتی داشته باشه و نیازی باشه در هر جایی عرض میکنیم. خب حالا اولین بحثی که در این فاز جدید و با این روی کرده جدید و متفاوت با روی کرده سابق میخواییم تر بکنیم این بحثه، که حالا این بحث نوعی حالا فقهی یا تحلیل فقهی است که باید بیاد و بحث را روشن بکنه. اولین بحث اینه که تربیت دینی برای کودک و نوجوان و به خصوص برای کودک و به خصوص در دوره‌های کودکی اول و دوم و قبل از 7 سال و قبل از مدرسه و بعدش حتی در مدرسه، اصلا تربیت دینی امر مستحسنی است. خوبه که اصلا کسی بیاد اقدام بکنه به تربیت دینی، آموزش و تلقین و تربیت دینی. تربیت که اینجا میگیم اهم حالا چه آموزشه چه تلقینها و تمهیدات دینی است که انجام میپذیره. اصلا این کار خوبه خوب نیست؟ خب در اینجا بدون این که بخوایم وارد یک بحث مبسوط بشیم، و دوستانی هم روی مقاله نوشتن جاهایی گفتند و اینها و میتونید اونا رو ببینید و در کتاب هم گاهی بحث شده این مسئله کم و بیش، با یک نگاه اجمالی با توجه به مباحث قبلی میخواییم یک بحثی رو راجع به این قصه بکنیم. سوال اینه که اصلا تربیت دینی در دوره‌های کودکی و قبل از این که فرد به یک بلوغ فکری و رشد عقلی برسه، اصلا این چیز خوبیه؟ باید این کار رو کرد؟ مستحسن؟ راجعه؟ حالا واجب و مستحبش رو کار نداریم، راجعه این یا این که راجعه نیست؟ خب یک دیدگاه در میان غربی ها که دیدگاهی نسبتاً جا افتاده است، گرچه اینجور نیست که همه بر این اتفاق داشته باشند، این است که تربیت دینی در دوره کودکی به خصوص و حتی در دورای کودکی های پیشرفته تر یا نوجوانی امری مستحسن نیست، بلکه مذمومه و نباید دست به تربیت دینی زد. این یک نظره که اصلا اقداماتی که برای اینکه جهت دینی خاصی به کودک و احیانا نوجوان داده بشه این نباید انجام بگیره. یک نظره. یک نظر هم این است که تربیت دینی به معنای مشترک و در خطوط کلی بین ادیان این مانعی نداره، یعنی بیشتر همون حس معنویت و توجه به عالم قدس و مثلا چون اینجور چیزهایی خیلی کلی که مشترک بین ادیانه مانعی نداره، اما تربیت دینی در حوزه آموزش های خاص این دین و اون دین و این مذهب و اون مذهب و اینها نباید انجام بشه. اینم یک دیدگاهی است. هر یک از این دو دیدگاه خودش تقسیم میشه به دو دیدگاه، یعنی هر کدام از اینها دو فرع داره و دو حالت تقسیم میشه به دو دیدگاه. یکی این که بگیم مثلا کلن تا دوره جوانی و دوره بلوغ عقلی که مثلا مال 15-16 سال هست اقدام نشه، یکی این که حالا در سنین پایین تره مثلا 7-8 تا 7-8 9 سالگی این اقدامات تربیتی انجام نشه، تربیت دینی انجام نشه. اینو دیدگاه‌های مختلفیه که حالا تعیین این که کی هر چه دیدگاهی میگه و اینها جزئیاتش دیگه اینجا نمیخوام بپردازیم. منم البته کامل الان یاد داشتی که مستحضر باشم ندارم، ولی اون که تو این انسایکلوپدیا و اونا سابق میدیدیم یا بعضی کتب دیگه که کتب عربی یا انگلیسی، اینا اقوال و آرای متعددی که حالا من اجمالا به 3-4 تاش اینجا اشاره کردم مطرح شده، اما این فضا وجود داره. سر این که به این تربیت دینی هم گفته میشه پرداخته نشه، اینم به ادله مستنده که مهمترینش حالا یکی دوتا ادله ایست که عرض میکنن. یک دلیل این که اصلا بچه ظرفیت این را نداره، ظرفیت این رو نداره، توانایی درک مثلا بحث های معنوی و خدا و چون امثال اینها در اون نیست، که بعضی آرای روانشناختی در اینجا هست که مراحل رشد و تحول رشد دین شناختی بچه ها را که میگن، خب گفته میشه مثلا تا این سنین قدرت درک انتزاعی مثلا از خدا یا چیز دیگه اینا نداره، در حالی که اون مفاهیم دینی مثلا خدایی که دین میگه یا آخرتی که میگه چیزایی که میگه یه قدرت عقلی و انتزاعی میخواد و اینا درشون نیست و بلزا از این جهت چون مقدورشون نیست و امکان درک درستی از اینها ندارن، باید اینها رو تأخیر انداخت تا به یک بلوغ عقلی برسه که بتواند این مفاهیم دینی به خصوص حالا اون مفهوم پایش که خدا و عالم غیب و اینها باشه درک بکنه، ولی چون توانایی نداره باید این رو به تأخیر بینداخت. این یک نوع استدلال هست که به خاطر عدم توانایی و ملاحظه اون مراحل رشد شناختی کودک باید بهش اون رو به تأخیر انداخت. این یکی اینه، یکی هم این که گاهی این استدلال اصلی معمولا اینه، گاهی هم استدلال به این میشه که تربیت دینی در کودکی اونها موجب عرض شود که استدلال هم تا استدلال بدی نیست، استدلال دوم هم اینه، یعنی نسبتا محکم استدلال، به هر حال قبول نداریم اینا رو، ولی اینه که میگه که این تربیت اقدام شما به تربیت دینی مانع از انتخاب آزاد او بعده، شما الان داری جوری شکل میدید شخصیت او را، ذهن او را، ضمیر او را که دیگه در آینده نمیتواند انتخاب بکنه چون اینجوری شکل گرفت، و شکلگیری شخصیت در کودکی و نوجوانی خیلی قویه و مانع از این میشه که بعدها بتواند انتخاب آزاد داشته باشه، پس این مانع از انتخاب آزاد او میشه، و خب در تربیت دینی و انتخاب آزاد امر مهمیه. اینم یک استدلال. و استدلال سومی هم وجود داره به این که اصولا پرداختن به تربیت دینی مخصوصا تربیت‌های دینی خاص مذهبی و تفاوت‌های دینی، این موجب این میشه که از ابتدا در افراد زمینه برای اختلافات دینی و مذهبی ایجاد بشه، که اینم حالا چیزیست که این خود بحث روبنایی تره که موجب میشه که بعدها اختلافات مذهبی و تعصبات مذهبی شکل بگیره و امثال اینم حالا خیلی ها رو این چی دارن. عمده ادله اونها این سه دلیله در حدی که حالا حافظه من یاری میکنه دو معلومات سابق من، علاوه بر اینها البته یک دلیل قبل از همه اینها وجود داره که اون بحث مبناییه. خب یه عده مثلا اصل دین رو قبول ندارن و میگن اصل مسئله دین و اینها یه امر معاذ الله مثلا پوشالیه، تخیلیه، یک امر اشتباهیه و رضا نباید به اون پرداخت. خب این یه بحث مبناییه، ما اینو اول نیاوردیم که حالا این مبنا اصلا متفاوت میشه، شاید هم اول میوردیم از یه جهت بهتر بود. این چهار تا در واقع استدلال که در فرهنگ غربی یا در میان پاره ای از متفکران غربی وجود داره برای اون اقوال چارگانه ای که عرض کردیم، که حالا محور اصلیش اینه که یعنی در حقیقت ما نسبت به تربیت دینی در به خصوص در دوره کودکی، به ویژه نسبت به تربیت دینی در اون تفاوت‌های دینی و مذهبی خاص، اینو بالاخص نباید اقدام بشه به یک از این ادله که گفتیم. حالا یک بار دیگه حالا به ترتیب دیگری عرض می‌کنیم، یکی این که کسی مبنا را قبول نداشته باشه، اصلا دین و اینا را قبول نداشته باشه. دو این که نه مبنا را قبول داره ولی میگه بچه توانایی درک دینی و شناخت دینی نداره، ولی زا چون فوق حد طاقتش هست نباید او را به اینجا. این دو. سوم این که نه دین را قبول داریم، توانایی هم داره ولی این
این امر چون موجب این می شود که انتخاب آزاد او را در آینده محدود بکنه، از این جهت خوب نیست، ولی زبا باید مدت این را رها کرد تا به یک نقطه‌ای برسه که راحت‌تر بتواند استدلال بکنه و بر اساس یک آزادی و انتخاب چه بکنه. و نکته چهارم هم اینه که این مانع از یه نگاه پلورالیستی میشه که تفاهم میان ذهنی و میان مذهبی برقرار بشه، چون مانع اون هست باید ازش پرهیز کرد. این تقریبا فشرده دیدگاه‌های متنوعی است که در حوزه تربیت دینی در غرب وجود داره. بله بله، حالا همون که میگیم بله، میگیم اون که بیشه فوق حد طاقتشه در واقع یعنی موجب یه بله اختلالی در رشدشون. بله، حالا من اینو میدونستم، بیشتر تو همون میگفتم، یعنی میگفتم بیش از حد طاقتشه، یعنی بیش از حد که چه بکنید اون وقتی من تو اون به ذهنم بود دیگه، یعنی اونجا بود، ولی جدا کردنش بد نیست، من نمیگم، من به ذهنم بود که، یعنی میگفتم این بیش از حد طاقتش هست، این بیش از حد طاقتی وقتی اینه که اصلا نمیتونه، این که کسی نمیگه چون بالاخره یه چیزایی میتونه چه بکنه، این بیش از حد طاقت متعارفشه، اون وقت طبعا این یک پیامدهای منفی داره که حالا پیاجه میگه جدا هم بیاری دبی نداره، یعنی به خاطر پیامدهای منفی که در رشد او داره. اینم هست در حرفای پیاجه، اینم هست. بله، میشه اونا تو همون اول ما نکته دوم رو اینجوری تقریر بکنیم که اینم رو شامل بشه، میشدم جداش کرد، هیچ معنی در این نیست. این طرح بحث و استدلالات چهار پنجگانه ای که حاصل مطالبی که متفکرین غربی در این زمینه دارن همین هاست. البته از یک جهت دیگه هم که حالا گاهی کسانی به یکی از این ادله تمسک میکنن یا به چند تاش، مانع الجمع نیست دیگه. خب این بحثه که حالا فشرده دیدگاه های مختلفه که اینجا من خیلی خلاصه و موجز عرض کردم. از دو جهت البته این دیدگاه ها طیف دارن، یکی از جهت این که دیدگاه هایی که نفی میکنه حضور تربیت دینی را در دوره کودکی و نوجوانی، از دو جهت طیف دارن این اقوال. یکی از اون جهتی که عرض کردم به لحاظ سنی، بعضی میگن تو همون سن اول این کار نشه، مثلا کودکی اول، دوم یا سوم، حد اکثر تا 7-8 سال، بعضی میگه که بعدش میشه دوره مدرسه میشه، بعضی نه دوره مدرسه و ابتدایی هم میگن نه، یعنی نوجوانی هم رو به این ملحق میکنن تا 11 سال، بعضی حتی بالاتر هم میرن، یعنی میگه با گذاشت تا بشه به حد مثلا جوانی برسه که معمولا میگن 18 ساله مثلا اینجوری. اینم یه طیف دیدگاهی در اینجا هست که این طیف باید بهش توجه بشه. و یک از جهت دیگری هم باز یک طیفی از اقوال وجود داره و اون از جهت میزان اقدام نسبت به تربیت دینی و کیفیت اقدام نسبت به تربیت دینی. باز اینجا دیدگاهایی وجود داره که میگه اصلا هیچ نوع اقدام نسبت به تربیت دینی کلن یا حداقل در اون کودکی اول و دوم و سوم نباید انجام داد، اما از آموزش، تلقین و این شیوه های مختلفی که سر و کار با شناخت بچه داره نسبت به امور دینی یا نسبت به عواطف او یا رفتارهای او داره، چون تربیت دینی چند بُعد داره دیگه، یه بخشش آگاهی های دینی است، یه بخشش عواطف دینی است، روحیات و عواطف دینی، یه بخشم رفتارها و مراسم دینی، رفتارهای دینی از جمله حالا این مناسک و مراسمایی که حالت شعائر داره. اینا خودش سه نوعه که حالا بعضی هر سه چهار نوعش رو میگن مستحسن نیست، شناخت ها و باورها بود دیگه، حالا شناخت ها و باورها و نگرش، حالا یکی میگیریم گرچه حالا دیگه کاری یعنی یک حوزه شناخت و باور و آگاهی ها و نگرش هاست، یک حوزه تمایلات و تعلقات و عواطف، یکی هم حوزه رفتار هاست که یه بخشش هم مناسکه. حالا سه تا رو گرچه در درون اینها میشه ریز هم داشت. خب یه نوع دیدگاه ممکنه این باشه که اصلا هیچ کدام از اینها رو نباشه کرد، بچه را به یکی از اون دلایل چهار پنجگانه ای که گفتیم باید در معرض تربیت دینی قرار نداد تا بعد اختلال پیدا نکنه، فوق حد طاقتش نباشه، آزاد بتونه بعد انتخاب بکنه، تعصب بی جای مذهبی ایجاد نشه و ادله ای که گفتیم. و یکی هم حالا اون مبنایی که اصلا قبول نداشته باشه. یک دیدگاه اینه که اصلا کل اینا رو باطل کرد، یک دیدگاه اینه که نسبت به اون آگاهی های شناختی و اینها چی نداره، ولی اینکه عواطف او تمایلاتش چی بده بکنه مانعی نداره، یا اینکه رفتاراش هماهنگ بکنید مانعی نداره. اینم میشود اینجا طیفی از دیدگاه ها را تصویر کرد که من راجع به این طیفی از دیدگاه هاشو قبلا هم کاری نکردم که الان بدونم خیلی مثلا این دیدگاه ها چند تا میشه دونا، ولی قابل تصور اجمالا هم میدونم توجهی به این امر وجود داره. اینم یک مطلب در اینجا. خب کل اون چه که ما امروز تا اینجا عرض کردیم این بود که بنابر با روش دیگر و تکمیلی در مباحث تربیت خانوادگی وارد یه رویکرد جدید شدیم، که در این رویکرد جدید از منابع و متن به مسئله نمیاییم، بلکه مسائل و دیدگاه ها رو میخوایم عرضه به منابع و متونی بکنیم که تا به حال تنقیح شده. در این فضای دوم اولین مبحثی که طرح کردیم اینه که اصلا تربیت دینی و مذهبی در فضای خانواده و برای کودکان و جوان، که حالا اینجا ما در خانواده داریم بحث میکنیم ولی خدا عمه، برای اینکه غیر خانواده‌اش هم همینه، مدرسه هم رو میگیره، این امر مستحسنی هست یا نیست؟ این سوال بود. عرض کردیم که یک تمایل نسبتاً قویی در گفتمان غربی و دیدگاه های غربی وجود داره، گرچه اتفاق نظری اینجا نیست، بر این که فل جمله باید احتیاط کرد و حساس بود و پرهیز کرد از تربیت دینی در دوره های ما قبل جوانی و رشد کامل فرد. این طرح بحث بود. گفتیم دیدگاه هایی که در اینجا وجود داره از دو نظر طیفی از دیدگاه هست، یکی از جهت این که در تا چه سنی بگیم این کار اقدام نشه، کودکی اول، دوم، سوم، مدرسه، نوجوانی و حتی تا جوانی و مثلا 17 سالگی، یه بحثه که اینجا میشه دید احتمالات متعدده، دیدگاه هم متنوع در آرای غربی. از یک جهت دیگه باز دیدگاه ها متنوع از جهت این که میزان اقدام یا عدم اقدام تربیتی چه مقدار باشه. کلن بگیم در حوزه باورها و نگرشها و یک، حوزه تمایلات و تعلقات و عواطف دو، حوزه رفتارها و مناسک سه، کلن بگیم نه، یا اینکه در یک قدری مثلا در حوزه عواطف یا رفتارها بگیم آری و حوزه نگرش و شناخت بذاریم متأخر بذاریم، یا حتی در یک مراحلی به عکس بگیم. اینم باز دیدگاه ها متنوعه، اینم از دو جهت دیدگاه ها طیف داره و متنوع، و استدلالاتی هم که در بحث وجود داره تقریبا حالا 4 یا 5 استدلال اصلی و بنیادی در این دیدگاه ها وجود داره. طبعا ملاحظه میکنیم که اگر میخواستیم که این دو طیف نظریات را ملاحظه بکنیم و ادله را ریز بشیم، نیازی بود که وارد یک بحث مبسوط روانشناسی تربیتی و تعلیم و تربیتی بشیم و دیدگاه ها رو جز به جز بیاریم و تفکیک بکنیم، که این الان ما قراره بر این نداریم. حالا اگر کسی خواست بعد میتونه این کارو بکنه و انجام بشه، ولی ما همین از نگاه کلی میخوایم به اینها بپردازیم. خب حالا ما در بررسی این دیدگاه ها که حالا به اجمال طرح کردیم، اول یک نکته کلی را مطرح میکنیم، بعد هم بالا به هر یک از اینها خواهیم پرداخت. اولین نکته کلی این است که خب علل اجمال اگر ما بخوایم دیدگاه فقهی رو در اینجا مطرح بکنیم، دیدگاه اسلام رو مطرح بکنیم، علل اجمالش اینه که اسلام با این موافق نیست. اسلام با این موافق نیست، حداقل با یک دیدگاه های تندی که در اینجا وجود داره که اصلا بچه را در دوره کودکی و نوجوانی از لحاظ مذهبی و دینی رها بگذارید و هر نوع اقدام تربیتی رو بگذارید برای دوره بعد از کودکی یا حتی بعد از نوجوانی، این علل اجمال و با یک نگاه کلی که نمیشه این رو پذیرفت. چرا؟ برای اینکه عرض شود که تمام اون چه که ما در طول یک سال و اندی اینجا بررسی کردیم، اگر کسی کل اونا رو با هم ببینه میبینه که در بسیاری از بخش‌ها اسلام به اقدامات تربیتی دستور داده. حالا قبل از تولد که هیچ، از حین تولد میبینیم اقدامات تربیتی، مواظبت‌ها و مراقبت‌های تربیتی را بهش دستور داده. خب این حالا این را اجازه بدید این را دو دفعه برمیگردیم به این. یه نکته دیگه در اون بحث قبلی بگیم، در تقریر دیدگاه های غربی ها بگیم، استدلالاتشون رو گفتیم، از دو جهت هم گفتیم طیفی از دیدگاه ها وجود داره، این سه چهار تا مطلب اصلی رو گفتیم. یک نکته دیگه هم اونجا قابل بحثه، گرچه حالا من یادم نمیاد طرح شده باشه در دیدگاه های مخالف و دیدگاه های غربی، و اون اینه که ما اقدام به تربیت دینی نکند مربی یا معلم در دوره‌های کودکی و نوجوانی و آزاد بگذاره، ولی اون که حالا دیگرانی بیان او را به سمت یه دین دیگری مثلا خلاف اونی که پدر و مادر یا معلم میگه اینجوری باشه، یا اینکه نه مواظبت بکنه که اصلا هیچ کس این اقدام تربیت دینی را انجام نده. علل قاعده رو استدلالات این دومی رو باید بگن، باز هم یک مواظبتی میخواهد، مطمئن مواظبتشون اینه که این در معرض تحمیل دینی و تربیت دینی از نایه هیچ کس قرار نگیره، یا تلقین دینی و تربیت دینی از نایه هیچ کس قرار نگیره. یک نوع مواظبت و مراقبتی میخواد. بعید نیست که اونایی که اون حرفا رو میزنن این احتمال دومو بگن، نه اولا، نه اینکه آزادش میگذاره حالا ولی اون که دیگری بیاد چیزی بهش یاد بده یا به سمت یه دینی بره، نه، یه نوع مواظبتی به این که نیفته در این مسیر یا اون مسیر یا اون مسیر، بتونه فرا دینی و فرا مذهبی یه رشد بکنه تا به نقطه‌ای برسه که اون وقت بتونه در مسیر تربیت دینی اون قرار بگیره. اینم دو احتمال در اینجا وجود داره که بعید نیست این احتمال را بخوان بگن، چون اون استدلالات مستلزم اینه. این نکته که تکمیل قبل بود. اما حالا برگردیم به بحث اخیری که نگاه اسلام که شما ملاحظه بکنید، این نگاه قطعا با این کلیت این دیدگاهی که حالا ما عناصرش رو تشریح کردیم و ادلهش رو به اجمال عرض کردیم و طیف دیدگاهشان رو تبیین کردیم، علل اصول با این موافق نیست. اسلام معتقد به تلقین، جهت‌دهی، هدایت، تربیت و بردن بچه است به سمت همونی که خودش اون را حق میدونه، یعنی اسلام و تمام اون چی که در اسلام حقه، و نسبت به بعضی از چیزها قبل از اینکه به اون چیز برسه میگه تلقینش بکن، مواظب باش در خلاف اون جهتی که اسلام گفته قرار نگیره یا عبادت رو به او آموزش بده، و حتی در مواردی میگه تنبیهش هم بکن در حالی که در همین سنین 6 ساله 7 ساله. این چیزیست که مستند به ادله بسیار متعدد و روایات متقن و محکم بود. غیر از اون پیشگیری ها و پیشبینی هایی که در دوره قبل از تولد، در دوره حمل، در اوائل تولد انجام میشه، که انواع اقداماتی که داره پدر و مادر انجام میدن که همه اونها از نظر معنوی داره جهت او رو به سمت روی کرده الهی و معنوی و معرفت دینی میبره، غیر از اونها نه، بعدم که یک کمی بزرگترم میشه تلقین، آموزش دادن و حتی تشویق و حتی تنبیه نسبت به هم حوزه معرفتی، هم حوزه عاطفی و هم حوزه رفتاری مثل عبادات اونها در اسلام وجود داره. این تقریبا چیزی است که اون چه که در طول یک سال و نیمه گذشته شما ملاحظه کردید جای شک و شبهه باقی نمیگذاره. انبوه آیات و روایات و سنت و سیره دلالت بر این داشت که بر این چند امری که عرض میکنم، یکی بر این که اقداماتی که ما قبل تولد شخصه ولی اثرگذاره در جهتگیری های او، اینو اسلام برش تأکید داشت. دو، بر تلقین های متعدد که بچه رو تلقینش میکنه تأکید داره اسلام. سه، آموزش های دینی. البته آموزش ها معمولا از سنین بالاتر بعد از کودکی و نوجوانی اونها شروع میشه. چهارم، عواطف دینی. و پنجمم، توجه به اون رفتارها، حتی اینکه در حد تنبیه هم اقدام میکنه برای اینکه رفتار دینی پیدا بکنه، اینم در نقطه مقابل از دیدگاه اسلامی وجود داره. خب اینجاست که ما میبینیم که تا اون چه که تا الان من عرض کردم تقابل دو دیدگاه، دو نظریه است، دو تا گفتمانه. یه گفتمانی که بعد از رنسانس پیدا شد و بر مبنای حالا نگاه اومانیستی و مبنای آزادی انسان و این که دین و اینا همه باید انتخاب در اون مرحله باشد و نمیدونم از این چیزا، و بر مبنای کودک مداری و آزادی کودک و نوجوان و انسان با این مبانی فلسفی که داره رسیده به این دیدگاه ها. این تئوری های غربی روانشناختی هم که تولید شده در فضای این گفتمان فلسفی بوده. شک نداشته باشید اگر ما اون گفتمان فلسفی و ارزشی دیگری رو بیاریم در فضای علوم انسانی، اون وقت ببینید چطور تحقیقات میره به سمتی که بسیاری از اونها هماهنگ با این میشه. شک در این نیست. نمیخوام بگم در علوم انسانی یک دیدگاه های فرا ارزشی و فلسفی و مبنایی نیست، هست، اما بسیارش اینطور نیست. این دیدگاهایی که در روانشناسی تربیتی، روانشناسی کودک، روانشناسی خانواده، نمیدونم تربیت خانواده و امثال این اومده، مبتنی بر دیدگاهایی است که حالا مبانی فلسفیش همین است که عرض کردم و نمودهاش هم در تربیت کودک و نوجوان در به طور عام و به طور خاص در فضای خانه و مدرسه، نمودش هم همین طیفی از دیدگاهایی شده که اصولا میگه به این بخش خیلی توجه نکن یا اصلا نپرداز یا خیلی خفیف و حداقل در دوره‌های 7-8 سالگی اول رو خوب تأکید داره. در نقطه مقابل هم یه گفتمان و دیدگاه دیگری است که در نظر اسلامه که نمودش همون آرای فقهی بود که ملاحظه کردیم و از آیات و روایات استفاده کردیم. این دو نگاه کاملا مقابل همه. خب این تصویری که ما از دو نگاه، دو روی کرد ارائه کردیم و حالا باید بریم جلوتر اینیم اون ادله چطور میشه و بحث ها اینجوری. یه مقدار حالا بحث ما فقهیه، یه مقدارم البته تحلیلی و فرافقهیه که انشاءالله در هفته آینده. صلی الله علیه و آله.